صدایی دیگر،
صدای زنان.
این صدای زنی است که مردم را به آرامش فرا می‌خواند.
با شکستن شیشه و ماشین و نمی‌دونم دو تا شعار
نداری.
به حق ما رسیدی.
با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تصاویر زنی سفید پوش که در میانه اتوبانی در تهران جلوی اتومبیل‌ها را می‌گیرد و از آنها می‌خواهد که به اعتراضات بپیوندند. تصویر زنی که در خرم‌آباد در میان جمعیت ایستاده و از آنها می‌خواهد که به اموال عمومی آسیب نزنند. تصویر زنی که ماسکی سفید بر صورت زده و در اعتراضات شرکت کرده. تنها 3 روز پس از آغاز اعتراضات در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر زنانی که به اعتراضات پیوستند. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، به بررسی حضور زنان در این اعتراضات می‌پردازیم. آقای بزرگیان، در 3 روزی که از آغاز اعتراضات گذشته داریم میبینیم که این بار حضور زنان حضور چشمگیریه. در ویدئوهای معدودی که از ایران منتشر شده تا پیش از قطع اینترنت به دست ما میرسید، ما حداقل در 3 مورد شاهد هستیم که زنان نمایش هایی از اعتراض رو اجرا کردن. زنی در نجف آباد کفن سفید بر روی خودش کشیده بود، قرآن بر سر خودش گذاشته بود و اعتراض میکرد. صدای این زن رو هم بشنویم.
مردم بایستید تا کار من نتیجه بده، مردم مقاومت کنید تا کار من نتیجه بده.
این کار داره هستن
علاوه بر این زن کفن پوش در نجف آباد، ما زنانی رو هم داشتیم هم در خرم آباد و هم در تهران که حضور کاملا واضح و مشخصی در برابر دوربین های مردمی داشتن. این بار به نظر شما خیلی حضور زنان زود و سریع اتفاق نیفتاد؟
به نظر من انتظار میرفت واقعا. هر چقدر جنبش اجتماعی، سیاسی و حتی اعتراضی در کل به سمت شهرها و به سمت طبقه متوسط پیش بره، یعنی اونها رو در بر بگیره، زنها مداخله بیشتر و شدیدتری خواهند داشت. 88 ما اینو به وضوح دیدیم. در این دوره هم می‌بینیم، به خاطر اینکه یکم نشانه هایی اصلا این است که طبقه متوسط درگیر شده. اینکه زنها پیشگام اعتراضات هستند، نه در ایران، در تمام دنیا و در تمام اعتراضات دنیا که الان می‌بینیم، به خاطر اینکه زنها در واقع یک طبقه جنسیتی هستند که علاوه بر تمام مسائل و مشکلاتی که همه آحاد جامعه دارن، یک سرکوب مازادی رو هم تحمل می‌کنن و این سرکوب مازاد در واقع از طرف کل این نظام مردسالاریه و کل نظامیه که اونها هر روز لمس میکنن. انباشت نارضایتیشون و اعتراضاتشون و وضعیتشون بسیار پرتر از دیگر افراد جامعه است. خب در تمام این سالها زنان ایران از انقلاب 57 که حضور خیلی زیادی داشتن در انقلاب تا سالهای بعد که درس خوندن، دانشگاه رفتن، مشارکت داشتن، با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که از حجاب گرفت تا قوانین بدوی گرفته داشتن، اما کم کم این آموزش و این تمرین کردن برای حضور مستمر و حضور اعتراضی در خیابان. و به نظر من این حضور نشون دهنده یک بلور جمعی که جامعه پیدا کرد.
آیه بزرگیان، یک نکته قابل توجه این هستش که هرچند شما گفتید که در واقع اعتراضات به سمت شهرهای بزرگ داره میره، ولی ما 2 تا از جدی‌ترین اعتراضات رو در شهر خرم‌آباد و در شهر نجف‌آباد می‌بینیم که به نظر میرسه بافت این 2 شهر بافتای اتفاقا کاملا سنتی و مثلا در نجف‌آباد بافت مذهبی هست. این به میدان آمدن زنان مذهبی تر رو چطور میشه تفسیر کرد؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. جریاناتی در میدان فعالیت زنان به وجود اومد در این سالها که میخواست بگه که زنهای مذهبی یا زنهای سنتی بخشی از نظام سرکوب زنان توسط حکومت هستند. اینها هم خودشون حجاب و چادر رو اینا دارن، پس نمایندگی میکنن این نظام سلطه رو. در واقع یک شکافی رو میخواست بندازه بین سکولارهایی که طرفدار حجاب نیستن و زنان سنتی و مذهبی و یک جنگ. اتفاقا این چیزایی که مثلا در نجف آباد دیدیم، در شهرستانهای کوچک و آدمهای مذهبی میبینیم اعتراض میکنن با چادر و با حجاب و اینا، نشون میده که اینجوری نیست اصلا به هیچ عنوان. خواسته ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افراد میتونه فارغ از ایمان مذهبی یا دینی یا اعتقادات مذهبیشون عمل بکنه و عمل هم کرده. مثلا در انقلاب 57 دیدیم که اتفاقا این اعتقادات مذهبی کمک کرده به طغیانگریشون، به اعتراض داشتنشون، به حمله به نظام سیاسی رسمی. حضور زنهای مذهبی و حضور زنهای سنتی و اعلام خاص آزادیشون، حالا آزادی به هر معنایی که ما مد نظر داریم که در واقع به همه اینا در ذیل مجموعه خواستای مدرن دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، نشون دهنده اینه که ما نباید نه زنها، نه مردها، نه گروه‌های مختلف، نه اجتماعی رو بر اساس این چیزها طبقه بندی و حدگذاری مجددی بکنیم. و اتفاقا برعکسش هم هست. خیلی جاها میبینیم که زنهایی که مذهبی و سنتی هستن، مردهایی که مذهبی و سنتی هستن، در پیش قدم مبارزات سیاسی، اجتماعی و آزادی خواهانه است.
اما آقای بزرگیان، اگر یک نگاهی هم بکنیم به حضور زنان در بدنه حکومت، در ساختار حکومت، در طی 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتر زنانی اجازه حضور سیاسی پیدا کردند که مناسبات سیاسی دارند، اعضای خانواده افراد سیاسی هستند و به این دلیل درهای پست‌های سیاسی براشون باز شده و اجازه پیدا کردند که مناسبی رو در دست بگیرن. اعظم طالقانی با تمام فعالیت‌های سیاسی اجتماعی که داشت، باز هم در آخرین مراحل به عنوان دختر آیت الله طالقانی معرفی می‌شد و همینطور حتی در دوره اصلاحات خانم فخر و سادات محتشمی پور همسر آقای تاجزاده هستند و یا خانم معصومه ابتکار پدرشون از سیاسیون کهنه کار هست که هنوز هم ایشون در ساختار حکومت قرار دارن. اما در سال‌های اخیر داریم می‌بینیم که شرایط کمی عوض شده و فردی مثل پروانه سلحشوری میاد نماینده مجلس میشه که به نظر میرسه که هیچ خط و مرز سیاسی برای خودش قائل نیست. من اشاره میکنم به توییتی که روز شنبه خانم سلحشوری به عنوان یکی از اولین نمایندگان مجلس که به موضوع افزایش قیمت بنزین اعتراض داشت منتشر کرد. در توییت خانم سلحشوری که من عین متن اون رو میخونم اومده: از وقتی بنزین گران شده مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد مقاومتی است. خب این متن توییت یک نماینده مجلس است که از صد شورای نگهبان گذشته، 4 سال نماینده مجلس بوده و البته این تنها حرف تند خانم سلحشوری نیست. پیش از این بارها خطابه های خیلی تندی در مجلس داشته. چطور شورای نگهبان اجازه داده که زنانی چون خانم سلحشوری حالا به این جایگاه برسن، یا شجاعت خانم سلحشوری بعد از حضور در مجلس کسب شده؟
من فکر کنم نمیشناختن. من فکر کنم یک کسی مثل خانم سلحشوری ناشناس بوده، همونطوری که برای ما ناشناس بوده برای شورای نگهبان هم ناشناس بوده. من نمیدونستم که فرد مثلا چه حرفایی میخواد بزنه یا چه کار میخواد بکنه. نکته مهم اینه که در ادامه همین فرایندی که من گفتم، اتفاقا میبینیم در این سالهای اخیر زنان، حتی زنانی که وارد بخشی از حکومت شدن، مجلس، حتی دولت، خانم ملابردی بود، اینها به مراتب بیشتر از مردان سیاسی ما به مراتب بهتر و بیشتر و دقیقتر از اونها صحبت کردن و خیلی تونستن بیش از اونها مسائل و دغدغه‌ها رو بیان بکنن و حرفی بزنن. حالا با همه نقص‌ها و محدودیت‌هایی که داشتن، من اونها رو نمی‌خوام نادیده بگیرم، اما این یه پیغام میده به ما که شما امروزه می‌بینید که بار خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما در وهله اول بر دوش زنان قرار گرفته که اساساً نادیده گرفته می‌شدن. این زنانی که در همه این سال‌ها نادیده گرفته شدن، بالاخص در حوزه سیاست، از کوچکترین منافذی که پیدا می‌کنن می‌تونن بیان اونجا حرفای بزنن که همکاران مردشون نمی‌تونن انجام بدن. این مسئله جنسیت چطور اینجا دخیله؟ دقیقاً به خاطر اینکه این زن‌ها بیش از دیگران، بیش از همکارانشون در قوه مجریه یا در قوه مقننه یا هر جای دیگه یا در یه اداره حتی، این سرکوب رو به صورت عینی و ملموس تجربه کردن، به صورت انضمامی تجربه کردن. اینجاست که کوچکترین امکانی که پیدا بکنن برای حرف زدن، می‌بینیم که حرفاشون شجاعانه تر با شهامت بیشتریه. نکته اینه که این فرایند گسترش هم پیدا خواهد کرد. قطع به یقین ما هر چقدر بیشتر جلوتر میریم، زنان بیشتری سردمدار و رهبری خواهند کرد خواسته های سیاسی اجتماعی ما رو.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
Where رادیو فردا گوش میکنید.